هنمان نبود.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب محضر جناب آقای سید عباس لاجوردی هستیم و درباره قرآن شناسی مرحوم علی صفائی خائری با ایشون گفتگو میکنیم. جناب آقای لاجوردی سلام و ادب، بسیار ممنونم که در این برنامه حاضر شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
درود خدا بر شما. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه درباره قرآن شناسی مرحوم صفائی رو بشنویم و باز به ادامه این گفتگو برگردیم.
قرآن شناسی مرحوم علی صفائی حائری مشهور به عین صاد را می توان در واکنش به قرآن گرایی زمانه خود تفسیر کرد. به زعم او بنبست علم و صنعت و ناکامی های آرمان های انسان گرایانه از سوی و تحرک نسبی مذهبی ها از سوی دیگر زمینه قرآن گرایی معاصر را فراهم کرده بود. در این میان او نگران این مسئله بود که این اقبال اگر با شناخت کافی از قرآن و روش مواجهه با آن همراه نباشد بار دیگر به بنبست می رسد و راه را برای هدایت قرآن می بندد. عین صاد در مقدمه تفسیری بر چند سوره از جزء سیوم قرآن بر این باور بود که برخوردهای مختلفی که با قرآن صورت می‌گیرد عمدتاً برخواسته از جو نچندان پایدار زمانه است که همگان را به قرآن و نهج البلاغه کشانده است و ریشه‌ای در درون خوانندگان ندارد. صفائی حائری تاکید داشت که قرآن کتابی است که نباید تنها به پژوهش بر آن اکتفا کرد و هدف اصلی از نزول آن را فراموش کرد. علی صفائی حائری علاوه بر کتاب روش برداشت از قرآن در مجموعه تطهیر با جاری قرآن به تفسیر سوره بقره و آیاتی از سوره آل عمران و تعدادی از سوره های جزء سیوم پرداخت. او همچنین دو کتاب رشد و صراط را نیز با نگاه به دو سوره عصر و حمد نوشت. با این حال اندیشه های علی صفائی چه در زمان حیات و چه پس از آن از سوی منتقدان با چالش ها و اعتراضاتی نظیر عدم جامعیت و انسجام روبرو بوده است.
درود خدا بر شما. محضر جناب آقای سید عباس لاجوردی هستیم، مدیر مسئول انتشارات لیلة القدر و از شاگردان نزدیک مرحوم علی صفائی حائری. اگر اشتباه نکنم شما وصی مرحوم صفائی حائری هم هستید.
بله، در وصیتی که ایشون زمانی که می‌خواستن برن برای جبهه وصیتی داشتن و من رو وصی خودشون قرار دادن، اینم به قوت خودش باقی.
بسیار عالی. جناب آقای لاجوردی قبل از اینکه ما به قرآن شناسی مرحوم صفائی حائری یا چنان که خودش امضا می‌کرد مرحوم عین صاد بخوایم بپردازیم، من تمایل دارم که اولا پروژه مرحوم صفائی حائری رو بشناسیم و درک بکنیم که او دنبال چه بود، چه دغدغه‌ای داشت و چه هدفی داشت و بعد خودش در قالب چه شخصیتی یا چه جایگاهی این پروژه رو دنبال می‌کرد. آیا مرحوم صفائی حائری رو باید به عنوان یک فیلسوف بهش نگاه کرد، یک فقیه بهش نگاه کرد، یک مصلح اجتماعی یا مصلح دینی باید بهش نگاه کرد، عالم تربیتی است یا گونه دیگری باید به این شخصیت اطلاق بشه و به نوع دیگری با او مواجه شد؟
از کنم خدمت شما اون چیزی که من در این مدت از کنم بیش از 43-44 سال باشون آشنا شدم، معاشرت داشتم، شاگردی کردم، دوستی کردم، رفت آمد کرد داشتم، هشت و نشت داشتم. خب اون چیزی رو که اکثرا حتی اونا که مخالف ایشون بودن، منتقد ایشون بودن، اقرار داشتن، حاجر استعداد وافری داشتن، توان بسیار عجیبی داشتن. اولویت کاری ایشون، حالا من نمیدونم رو کدوم از عناوین شما میگنجه، این عناوین که شما فرمودید خودش یه حد به حساب جامعی داره، یه حد فارغی داره. حالا تفاوت مصلح با اندیشمند چیه؟ مصلح اجتماعیه، مصلح فکریه، حالا عالم تربیتی، فیلسوفه، اینها چون اثبات شی میکنه و چه بسا ممکنه نفی معدا بکنه و ممکنه نه نکنه. اولویتی که مرحوم آچخ داشتن اولویت دادن طرح کلی اسلام بود. ایشون که چیزایی رو که بسیار دغدغه داشتن که ما بسیار لطمه میخوریم که ما طرح کلی اسلام و جایگاه دین و اهمیت دین، ضرورت دین، احتیاج به دین، به خصوص در زمانی که ایشون شروع کردن که خب قبل از انقلاب بحث مارکسیسم، ماتریالیسم، بحث انقلابیون، حالا انقلابیون مذهبی، لیبرالیسم، حالا اون موقع اجتماعی بسیار گرم بود، دوست چه در عرصه ادبیات، چه در عرصه حوزه و از حوزه مطالبات میکردن. خب دورانی بود که با توجه به درگیری که به حساب حوزه، به خصوص حوزه انقلابی قم با حکومت داشتن، ما فقر عجیبی در حوزه داشتیم. یعنی من خودم وقتی که طلبه شدم دنبال استاد میگشتم، استاد خوب پیدا نمیکردیم، استادی که بتونه پاسخگو باشه. و عرض کنم حضور شما، حاجچخ دنبال تربیت نیرو بود. حاجچخ، من به تعبیر حاجچخ ایشون رو صدا میکنم، عرض کنم استاد بزرگوار، دنبال طراحی مجموعه دین بود.
این مجموعه دین
به عنوان یه نظام فکری که یک مدخل و یه مخرج داشته باشه، نظامات درش مطرح باشه،
این در حقیقت نوعی یک جور آسیب شناسی انگار در دین پژوهی مرحوم عین صاد ما میبینیم که بله. مثلا شاید به این توجه داره که دیگران دین رو به صورت اجزای پراکنده مد نظر قرار دارن یا فقط یک جنبه از دین رو میبینن و ایشون میخواست این رو وحدت بده. در این
مثالی که خودشون میزدن میفرمودن که ببینید شما دو تا ساختمون رو میبینید، میبینید این آجر داره، اینم آجر داره، این گچ داره، اینم گچ داره، این آهن داره، این آهن داره، این یعنی اون نه، اهداف، نوع ارتباطات و نوع شکلگیری که یه اندیشه پشتش هست، اینها رو میکنه ساختمان مثلا مسکونی یا ساختمان تجاری، ساختمان مفید یا ساختمان نه غیر مفید، ساختمانی که در مقابل هجوم زلزله و سیل پایدار نیست. پایداریش به چیه؟ به داشتن مشترکاته که همه خوب این ساختمون آهن داره، اونم آهن داره، نه به نحوه ترکیب و به نحوه چینش، به هدف گذاری که ما داریم. ایشون چیزی که بسیار دغدغه داشتن که بسیار هم در اون زمان به خصوص حتی اوائل انقلاب مطرح میکردن، بیان ایشون بود که همیشه حتی اندیشمندان دین رو اومدن هدف قرار ندادند، راه قرار ندادند، دین رو اومدن که مانع رو بردارن. و چون جامعه ما متدینین بودن، از دین گفتن، از بسم الله گفتن، از آیه قرآن گفتن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین رو گفتن، اما مارکسیست رو ترویج کردن. دین رو به عنوان یک شکل، به عنوان یک طرح، به عنوان یک برنامه، به عنوان یک راهکار، به عنوان یک مذهب که راه باشد، که هدف مشخص داشته باشد، تعریفی داشته باشد، تعریفی از انسان داشته باشد، تعریفی از اهداف انسان داشته باشد، تعریفی از مراحل سلوک انسان داشته باشد، ابعاد انسان رو مد نظر داشته باشد. گاهی مثلا ما گفتیم که آقا دین انقلابی است، ابازر سوسیالیست خواهه، یعنی میمدیم بعد اجتماعی و بعد مبارزه مثلا ابوذر رو با معاویه رو میدیدیم گفتیم دین یعنی این، غیر از این یعنی بیدینی، غیر از این یعنی زوائد. دین رو مثلا قسمت، حالا فرض اون آقا قسمت عبادی شو میدید، این دین یعنی نماز، دین یعنی روزه،
هر کسی فقط یک بخش از دین رو میگرفت.
این ایشون میگفت این اقتباس، این خیانت به دینه، عدم کارایی دینه. اولین کاری که دین میکنه چیه؟ از کجا دین شروع میکنه؟ از احکام شروع میکنه، میگه نماز بخون، روزه بگیر، اصلا از احکام شروع نمیکنه. میاد از نظام شروع میکنه، میگه آقا انقلابی باش، حکومت دینی تشکیل به. ابدا دین رو از حکومت شروع نمیکنیم. ببینید من اینا که میگم هر کدوم از اینا جای بحث داره. بعضیا میگفتن و بعضی از افراد بسیار اندیشمند میگفتن که اول بعد حکومت رو گرفت بعد مردم رو متدین کرد، و بزرگترین اشتباه و بزرگترین لطمه رو همین خوردیم. اول باید جامعه دینی رو ساخت، در جامعه دینی حکومت دینی مطرح میشه، چیزی که ایشون تو طرح کلی داره. اندیشه دینی، جامعه دینی، در جامعه دینی حکومت دینی مطرح میشه. شما وقتی اندیشه دینی نداشته باشید، دین برای شما هدف نشه، اصلا بی‌نیازی از دین رو بده، بگید علم کفایت میکنه، عرفان کفایت میکنه، تکنولوژی کفایت میکنه، دین زائد میشه. نه زائد میشه، مانع میشه. وقتی مانع میشه میاد چیکار میکنید؟ تبدیلش میکنید، تغییرش میدید، عوضش میکنید. اسم دین میشه اما حکومت معاویه میشه، اسم دین میشه حکومت عباسی میشه، بنی عباس میشه که کشورگشایی میشه جزء اهداف شد. وقتی هم بخواد میخوان تو قرن دین رو معرفی کنن، به حساب جامعه اسلامی رو معرفی کنن، حکومتی بنی عباس میشه معرف جامعه،
نمونه تمدنی جامعه.
همه همین که فرمودید آقای صفایی، همتش در چی بود؟ بارهایشون میفرمودن طرح کلی دین، دین از کجا شروع میشه، که حالا این بیانشون تو مسئولیت و سازندگی هست، من وارد نمیشم. ایشون میفرمودن وقتی انسان مجهول باشه، انسان مجهول نمیتونه خدا رو درک کنه، وقتی خودش رو نمیشناسه. من عرف نفسه، پس شناخت نفس مهمه تا به شناخت خدا برسه. باز تو اختلافی که بین اندیشمندان بود، بعضی ها میفهمودن خدا محوری، یعنی اول خدا رو مطرح کنیم، انسان در ارتباط با خدا، جهان در ارتباط با خدا، کتاب در ارتباط با خدا. ایشون میفهمودن خب خدا رو چجور ضروری کنیم؟ شما باید خدا رو محور قرار بدید، برای خدایی که برای کسی که عاشق او نیست سنگین، ثقیل، لکبیرتون الا علی الخاشعین. صلات که ارتباط با حقه.
مرحوم صفایی معتقد بود چی رو باید محور قرار داد؟ انسان رو.
و انسان از چی؟ انسان تفکر در انسان. تفکر انسان قبلش چی؟ آزادی. انسان تا آزاد نشه، اعیدکم به واحد ان تقومو لله ثم تتفکروا افلا یتفکرون فی انفسهم. آیا در خودتون تفکر نمی کنید؟ اگر ما به خودمون خودمون خیشتن نداشته باشیم، خودباوری نداشته باشیم، اگر خودمون رو نخواهیم پیدا کنیم، خدا رو پیدا نمی کنیم. خدا واسطه بین من و خودمه. خیلی نکته ای هست که حالا در آیات قرآن هست، یحول بین المرء و قلبه، ان الله یحول. بدانید که واسطه بین من و خودم اوست. او کجاست؟ او با توست، کنار توست، از تو به تو نزدیکتر و از تو به تو مهربانتره. از اینجا دین از کجا شروع میشه؟ از انسان،
از توجه انسان به خیشتن.
انسان به خیشتن. از چیه انسان؟ تفکر. تفکر لازمش چیه؟ آزادی. حالا چگونه انسان آزاد بشه؟ چون اگر تفکر شما آزاد نباشه، ایشون مثال میزد مثل عرض کنم آهن رو قطنما، میگفت شما باید مسیرتون انتخاب کنید، قطنمای شما درگیر آهنه، خب راه رو کج نشون میده. شما میخواید تو کوه برید، میخواید قطنما شمال و جنوب رو تشخیص بدید، میخواید تو دریا تشخیص بدید. انسان اگر بخواد تشخیص صحیح بده باید شناخت صحیح داشته باشه. شناختم با تفکر و فکر، این که میگه یک ساعت فکر کردن افضل از 70 سال عبادت شب و روز هست، چون فکر نباشه عبادت بهره ای نیست.
بسیار عالی. پس پروژه و دغدغه مرحوم صفائی، مرحوم عینزاد، این هست که طرح کلی از اندیشه اسلامی یا طرح کلی از دین، یک جور نظام وارگی در حقیقت از دین داشته باشیم و از پرداخت های جزئی، تقلیل گرایانه یا تحویل گرایانه برحذر بداره. سوال من این هست که جایگاه قرآن در این پروژه و در این طرح کلی کجاست و نوع مواجهه صحیح با قرآن در نگاه مرحوم صفائی چیست؟
ببینید، قرآن در نگاه استاد و در نگاه خیلی اکثر عزیزان به عنوان مستنده، یعنی اگه ما بخوایم بگیم دین یعنی طرح خدا برای انسان، و چند چیز رو باید ما قبلا مشخص کرده باشیم. خدایی هست، خدایی طرحی دارد، طرح هم گفته و ما میتونیم بفهمیم، فقط باید عمل کنیم. درست شد؟ پس اگر میخوایم از دین بگیم باید مستند داشته باشیم. مستند ما چیه؟ قرآن و اطرت. قرآن اصل است، اطرت هم شارع هست، متمم است، مکمل است. نگاهی که به قرآن داریم از قرآن باید بگیریم. قرآن برای چی آمده؟ طرح خدا برای بشریت. دین یعنی راه برای رسیدن به او. دین یعنی نحوه کشت خدا در کشتزار این عالم که انسان رو کاشته. زرعکم، خدا شما رو در زمین کاشته، یه سیدی هم برای انسان گذاشته شده، انسان از خاک شروع میکنه به افلاک بعد برسه. خب این سیر جامعیت رو باید بپذیریم. جامعیتش در کجاست؟ در قرآنه. حالا من این عبارت اگه اجازه میدید از خود بیان استاد بخونم و پاراگرافی که داره شاید کامل تر باشه.
کدوم کتاب؟
بله، از کتاب رشد. من حالا کتابای قرآنی ایشون رو معرفی میکنم به عزیزان و خوب میدونم که نگاه بکنن و فکر میکنم که وقتشون تلف نشده باشه. ایشون در مقدمه یا کتاب رشد، کتاب به حساب 60-70 صفحه بیشتر نیست، عرض کنم حضور شما 65 صفحه بیشتر نیست، عرض کنم رشد سوره، تفسیر سوره والعصر، ان الانسان لفی خوس، همین انسان
خاطرم باشه دیداری تازه با سوره بعد، یعنی تحت معتقد بود یک جور نگاه تازه.
آفرین. در این بحث از این کتاب شروع میکنه. ایشون میفهمن قرآن دریایی است عمیق. پس قرآن عمق داره، سطحش نیست، ترجمهش فقط نیست آقا قرآن گفت ان الانسان لفی خوس، این عمق داره، گسترده است، پس عمیقه، گسترده است، پرباره. این سه عنوان در مورد قرآن مطرح میکنن. عمیقه، عمق داره، یعنی چی؟ یعنی قرآن روح داره، نور داره، تفسیر داره، ترجمه داره.
حالا اینا مراحلشه،
اینا عمق قرآن، ترجمه سطح اول قرآنه، یک الفاظ قرآنه، فهم الفاظ قرآن ترجمه میشه، فهم مصادیق قرآن تفسیر میشه، و روح داره و نور داره. این عمیقه، پس یک بعدی نیست، فقط این نیست که آقا به لفظش نگاه کن ثواب ببر، نه. این که حالا چگونه به ترجمه برسیم، اسلوب میخواد، روش میخواد. چگونه به تفسیرش برسیم، اسلوب میخواد، روش تفسیری میخواد. هر کدوم اینا روش میخواد. گسترده است، پس سه بعد رو ایشون گفت، عمیق، عمقش هم گفتیم چیه. گسترده است یعنی چی؟ قرآن گسترده است یعنی چی؟ یعنی بر تمام راه دراز انسان و بر تمام ابعاد وسیع و نظر دارد،
در حقیقت به اون چیزهایی که برای اون هدایت و برای اون هدف دین در حقیقت
ببینید
بنا شده.
ما تا کجا باید بریم؟ این سؤاله برای انسان. حد سیر انسان تا کجاست؟ اینه که منظر ما، جایگاه ما اینه که دنیا نهایته. ذالک مبلغ هم من العلم. خب میگن تمتع، برید بهره ببرید دیگه، تزش هم معلوم میشه. وقتی ما نگاهمون به نطفه این باشه، نطفه نطفه است، این نطفه تا کجا سیر میکنه؟ همینه دیگه، براش مراحل سیر قائل نیستی که آ این نطفه بناز مراحل سیر یه انسان بشه، یک مولود بشه، مغز پیدا میکنه، قلب پیدا میکنه، نمیدونم ریه پیدا میکنه، پوست پیدا میکنه. نگاه ما به این شی و اینکه چه مراحل رو باید طی کنه، این خیلی مهمه. حال انسانی که متولد شد تو این عالم، این عالم سیر انسان تا کجاست؟ سیر انسان تا اینکه از خاک بیاد جنین بشه، از جنین بیاد تو خاک فرو بره، انسان میره تو خاک پوست میسوزه.
این گستردگی رو در حقیقت به معنای شمول بر همه موارد که به هدایت وابسته.
احسن راه انسان. پس هدف تو مشخص، اگر شما هدفت لقاء خدا شد،
همه چیز در این قرآن و خصوص
باید تو این قرآن باشه. یعنی این قرآن متولی هدایت و همین تأمین همین ابعاد و راه طولانی شماست. اگر اینو تأمین نکنه ناقصه. راه دراز انسان، انسان تا کجا راهش است؟ الالله المسیر، الالله المنتهاست. ببینید خطاب قرآن و خدا به انسان اینه که تو انسان برای این محدوده 70-80-100 سال خلق نشدی، تو مسیرت الالله المنتهاست، نهایت سیرت الالله، تو لقاء خدا جایگاه توست، هدف توست. یرجو لقاء الله، کسی که من کانر یرجو لقاء الله فلیعمل. خب کسی که امید لقاء خدا رو داره، لقاء خدا امکانشو میخواد، چشمشو میخواد، پاشو میخواد، رشدشو میخواد، پس فلیعمل عملا صالحا، پس باید عمل کند. عمل است که تو رو روش میده، عمل است که تو ابعادت رو گسترده میکنه، عمل است که پای رسیدن تا لقاء خدا رو بهت میده. خدا قلب رو به تو نداده که تو اونجا عاشق نمیدونم کوچیک ها و حقیر ها باشی، بت رو بپرستی، ماشین رو بپرستی، تو به مقداری هستی که بهش عشق میورزی.
و این راه پردامنه و راه طولانی و دراز باز هم به مدد قرآن،
به مدد احسن قرآنه. وسیع اون نظر دارد. ببینید من یک مطلب بگم، اصلا قرآن و اطرت یکیه، دو چیز نیست. قرآن در اطرت و اطرت این قرآنه. قرآن ناطق هم وقتی شما میگید امیرالمؤمنین قرآن ناطقه، یعنی این قرآنه، فعلیت قرآنه، مظهر تجلی قرآنه، یعنی خداست، یعنی نظر خداست، یعنی مقصودم تجلی خدا، تجلیاتی که خداوند داره. خب قرآن عهده‌دار این کاره. کسی که میخواد حرف از قرآن بزنه، کسی که میخواد از قرآن نور بگیره، از قرآن روح بگیره و رزق بگیره و رشد و تعالی پیدا بکنه، نگاهش باید به این باشه. وقتی میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت میکنه کسی رو که اقوم، روپای خودش ایستاده، کسی که له شده، کسی که خودشو کور کرده، اصلا این بهره ای نمیبره.
یک جور خودسازی قبل از استفاده از قرآن باید فرد داشته باشه.
بای احسن، یعنی زمین سازی، یه بستر سازی، یه آمادگی باید داشته باشی. چشاتو باز کنی تا او رو ببینی، چشاتو باز کنی، گام برداری، رزق استفاده کنی. پربار است، چون برای این همه برنامه داره. یعنی هم برای انسان با این نگاه به انسان و برای این راه با این گستردگی برنامه است.
قرآن دریایی است عمیق، گسترده، پربار. خب اگر ما بخوایم با این قرآن برخورد داشته باشیم، بدون روش، بدون وسیله نمیتونیم.
این روش و وسیله ای که مرحوم صفایی روی اون تأکید داره و من کتاب روش برداشت از قرآن را هم میبینم که به نوعی هم در مقدمه هم در ادامه بحث ها آسیب شناسی سنت قرآنی ما هم هست و به گونه سنت تفسیری ما، من هم دوست دارم اون آسیب شناسی رو بشنوم که مرحوم صفایی نقدهایی داره به نوع مواجهه ما با قرآن و بعد اون نسخه بدیلی که ایشون ارائه میکنه. مرحوم صفایی چه نقدهایی به مواجهه ما با قرآن داشت؟ به هر حال جامعه دینی ما با قرآن انس داشت، حالا درسته که اون انس به حد کافی نیست، ولی حداقل عالمان دینی،
بله،
مصلحان اجتماعی بسیاری در اون برهه که به مراتب به قرآن ارجاع دارن و رجوع میکنن، اون آسیبی که ایشون در سنت تفسیری ما میبینه و در سنت قرآنی ما میبینه چی هست و نقدهاش به اون چی هست؟
مهمترین مسئله‌ای که مرحوم استاد بهش توجه داشت و این نقادی رو میکردن روش برداشت بود. ما چجور از قرآن را برداشت کنیم؟ و وقتی کتاب ها را تحلیل میکردم، مثلا کتاب بسیار شریف مجمع البیان، خب ببینیم یه بعد از قرآن رو مد نظر داره. قرآن رو تک تک کردن، قرآن رو تجزیه کردن، قرآن رو در مجموعه ندیدن،
به تعبیر خود مرحوم قرآن رو موضوع پژوهش کردن،
موضوع کار کردن، اطلاعات قرآنی رو گرفتن. قرآن رو بخوایم به عنوان یک کتاب علمی روش کار کنیم، بیام ازش مثلا مباحث علمی رو بگیریم، خب اینا خوبه، اینا ارزش داره، اینا نشون میده این کتاب چقدر ارزش داره. اما از هدف اصلی قرآن که هدایتگریه، راه نشان دادن، دستگیری، سیر و سلوک دادن، بالا بردن، از این غافل میشیم. اینی که ایشون رو روش خیلی به حساب تأکید داشت.
موفق باشید و سر بلند.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ ماننده همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
با اعلام ساعت 22 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سعادتی شد که بار دیگر به اتفاق دوستان و همکاران در بخش دیگر از برنامه ها از این لحظه در خدمت شما باشیم از پخش رادیو فرهنگ. امیدواریم که آنچه که همکارانمون تا این لحظه به سمع شما عزیزان رسوندند مورد عنایت، توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه و انشالله فرصت بکنید که در این بخش این افتخار رو